دیدار امروز دوشنبه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در پایتخت فنلاند، دیداری که از جمله دیدارهای تاریخی برآورد شده است.
ولی در این دوره اخیر دقیقاً مشکل اساسی این است که کسی از جهت استراتژیک سیاست خارجی آمریکا در رابطه با روسیه مطمئن نیست.
پرونده واردات خودرو در ایران و احتمال فساد گسترده در آن. از خلبان افشاگر تخلفات شرکت‌های هواپیمایی ایران که بازداشت شده نیز خواهیم شنید. بیشتر درباره او خواهیم شنید.
وقتی که یک هواپیمای نقص داشته باشه یا یک خلبانی ادعا بکنه که هواپیماش معیوب بوده و اصرار کردن که پرواز بکنه، مسیر رسیدگیش کارشناسی سازمان هواپیمای کشوری.
و ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت فینال جام جهانی فوتبال 2018 روسیه که ساعتی پیش به پایان رسید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دونالد ترامپ روز دوشنبه به دیدار ولادیمیر پوتین خواهد رفت، روزی که در ایران دقایقی است که آغاز شده. دیداری که پس از ملاقات با رهبر کره شمالی دومین دیدار تاریخ ساز او به شمار می رود، در حالی که هنوز و بیش از قبل در آمریکا بحث ها بر سر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داغ است. آقای ترامپ می گوید که احتمالاً با آقای پوتین به خوبی کنار خواهد آمد. بشنویم از سمیرا قرایی.
زیر سایه سنگین خبر اتهام 12 افسر نظامی امنیتی روس که به ادعای آمریکا شبکه‌های کامپیوتری کمپین دموکرات‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری را هک کردند، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رهبران آمریکا و روسیه با هم دیدار می‌کنند. دیداری تاریخی در شهر هلسینکی فنلاند. آقای ترامپ پس از توری 4 روزه در بریتانیا که با اعتراضات و تظاهرات های بسیاری همراه بود، روز شنبه و یک شنبه را در مجتمع گلف خصوصیش در اسکاتلند به سر برد تا به گفته رسانه های آمریکایی احتمالاً به دیدار روز دوشنبهش فکر کند. دیداری که هنوز برنامه مشخص و مدونی برای آن منتشر نشده است. دونالد ترامپ وعده داده است تا درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با آقای پوتین صحبت کند. همچنین مسئله اوکراین و سوریه نیز از دیگر محورهای گفتگو میان دو رهبر عنوان شده است. آقای ترامپ در حالی قدم به این دیدار خواهد گذاشت که در خانه‌اش همچنان نگاه‌ها متوجه گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری است. کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز 23 تیر گفت که روسیه همچنان از شبکه‌های اجتماعی برای تفرقه افکنی میان مردم آمریکا استفاده می‌کند. سناتورهای آمریکایی، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، از روز شنبه به مسئله دخالت روسیه و اینکه آیا این دیدار باید انجام شود یا خیر بسیار پرداختند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، به شبکه ABC چنین می‌گوید: If he meets with Putin and he doesn't bring up the
elephant in the room. مطرح نکردن مسئله دخالت روسیه در انتخابات و آنچه برای تحقیر دموکراسی در کشور ما و باقی کشورها انجام دادند اشتباه بزرگی خواهد بود. این روس‌ها بودند که ایمیل‌های کمیته حزب دموکرات و جان پودستا را دزدیدند و در کلیت فرایند انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 اختلاف نظر به وجود آوردند و هنوز هم رفتار مشابهی دارند.
جری موران، یک سناتور جمهوری خواه دیگر، نیز در گفتگو با ABC معتقد است:
برای روسیه مفید خواهد بود که بداند ما بر اساس اسناد و مدارک بر این باوریم که آنها در انتخابات ما مداخله کردند. این چیزی است که امیدوارم اعضای کنگره متوجهش باشند.
و جان کندی، سناتور جمهوری خواه، نیز معتقد است که روسیه باید چارچوب خود را بشناسد.
روسیه تصمیم گرفته است در انتخابات دیگر کشورها از جمله کشور ما دخالت کند. به اوکراین حمله کرده، کریمه را جدا کرده، مروج جنگ در سوریه است. من ترجیح می دهم با روسیه دوست باشم. راجع به این هم با آنها صحبت خواهیم کرد. من می خواهم محترمانه از آنها بخواهم تا سرشان به کار خودشان باشد.
و در این میان کریس کونز، سناتور دموکرات، که با کلیت این دیدار مخالفتی ندارد.
At the height of the Cold War, American presidents in both parties had productive.
در بحبوحه جنگ سرد، رؤسای جمهور آمریکا نشست‌های خوبی با اتحاد جماهیر شوروی برگزار کردند. اتفاق خوبی است که با رهبر روسیه حرف زده شود. اما پسندیده نیست که با آنها نشستی برگزار کنیم و در آن روی تهدیدی که این کشور متوجه ناتو، آمریکا و متحدان غربی می‌کند متمرکز نباشیم.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از مدت‌ها پیش از انتخاب شدن آقای ترامپ با یکدیگر رفتاری محبت آمیز داشتند. از سال 2013 آقای ترامپ به آقای پوتین علاقه نشان داده و به شکل سالانه این دو در موقعیت‌های مختلف از یکدیگر تعریف و تمجید کردند. تا زمان انتخاب شدن آقای ترامپ که ولادیمیر پوتین تلفنی این انتخاب را به او تبریک گفت. دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ با توجه به تمامی حواشی فعلی یا سابقه تاریخیش در خور توجه است. ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی با پیرس مورگن برای آی تی وی گفته است که بهتر شدن رابطه این دو کشور برای همگان خوب است. او تاکید کرده که انتظار زیادی از دیدار دوشنبه ندارد، اما ممکن است نتیجه غافلگیر کننده آیدش شود. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در نزدیک به یک سده اخیر نه به کرات، اما معدود دفعاتی با یکدیگر دیدار کردند. در همین هلسینکی دو بار، یک بار تابستان سال 54 برژنف رو در روی جرالد فورد نشسته است و یک بار در تابستان سال 1369 بوش پدر مقابل گورباچوف قرار گرفته. اما از همه تاریخ سازتر دیدار آذر ماه سال 1322 است در تهران که روزولت و استالین مقابل هم نشستند و نخستین دیدار رهبران این دو کشور را رقم زدند. کامران متین استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا معتقد است که دیدار روز دوشنبه و آن دیدار از جنبه‌های با یکدیگر تفاوت دارد.
به نظر من اهمیت این دیدار درست برعکس دلیلی بود که در 1944 در تهران بود. اون موقع کاملا واضح بود که نقاط اشتراک و اختلافشون چی هست. بر سر مبارزه با نازیسم و آلمان هیتلری کاملا متفق بودن و از بطن اون هم بالاخره یک سری توافقات مشخصی بیرون اومد در رابطه با آینده دنیای بعد از جنگ جهانی دوم. ولی در این دوره اخیر دقیقاً مشکل اساسی این است که کسی از جهت استراتژیک سیاست خارجی آمریکا در رابطه با روسیه مطمئن نیست. دلیل اصلی شاید این باشه که در سفر آقای ترامپ به اروپا، آقای ترامپ به شدت به کشورهای همپیمانش در ناتو حمله کرد، بر سر اینکه بودجه نظامیشون کم هست و به اندازه کافی صرف مسائل دفاعی نمی کنن، همراهی شد با بسیاری از احزاب دست راستی که با دولت‌های حاضر به اصطلاح در قدرت در اروپا مخالف هستن. در نتیجه کشورهای اروپایی به خصوص خیلی نگران هستن که واقعا امریکا در چه جهتی پیش خواهد رفت، از این دیدار چه چیزی بیرون خواهد اومد.
جنگ داخلی در اوکراین و الحاق کریمه و تحریم‌های ناشی از آن علیه روسیه که حتی دونالد ترامپ هم یک بار مجبور به تمدید آنها شد. بحران‌ها و جنگ داخلی در سوریه و موضع متفاوت دو کشور، اختلاف بر سر ناتو و رزمایش‌های این سازمان و توافق هسته‌ای با ایران و جنگ تجاری سایه هایی است که بالای سر رهبران آمریکا و روسیه نشسته. تاریخی این دو را 27 سال پس از پایان جنگ سرد همراهی می کنند.
سمیرا قرائی گزارش می داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پرونده واردات خودرو که احتمال فساد گسترده در آن می رود، با وجود دست کم دو نوبت دستور صریح حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای افشای ابعاد آن، همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران وعده داده که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضایی خواسته است خارج از نوبت به پرونده تخلف رسیدگی کند. به گزارش روز شنبه 23 تیر ماه پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در یادداشتی که آن را گزارشی به مردم خوانده، با اشاره به دریافت گزارش‌های سه وزارتخانه صنعت، امور اقتصادی و اطلاعات در خصوص واردات غیرقانونی خودرو از قوه قضاییه خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان به گفته وی نامشروع به بیت المال بازگردد. او گفته است که طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی کارکنان این وزارتخانه تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش در این تخلفات دخیل بودند. رئیس جمهوری ایران افزوده است که این گزارش حاکی از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودروست. طبق گزارش‌ها از تاریخ 28 تیر ماه تا 9 دی ماه سال 1396 در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، 6481 سفارش خودرو در این سایت ثبت شد. فرود عسکری، رئیس کل گمرک، نیز همان زمان در مورد عدم امکان ترخیص خودرو بدون ثبت سفارش گفته بود:
هیچ خودروی را گمرک بدون مجوز، امروز هم تو جلسه شاهدی هم، ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بهش اجازه نمیده.
رئیس بازرسی کل کشور 8 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است. پس از این اظهارات، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن این سایت را تکذیب ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد. محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 10 تیر ماه در همین زمینه گفت:
از مجموع 6481 فقره که ما فوراً به گمرک ایران، تجارت حکومتی و وزارت اطلاعات منعکس کردیم و تقاضا کردیم که توقف عملیات ترخیص اینا صورت بگیره، 4500 دستگاه این توقف عملیات ترخیص صورت گرفت. بقیه اون حدود 1900 دستگاه که باز ما لیست شناسه‌های سیستمیشون و هم آدرس اینترنتی IPشون رو در اختیار همه دستگاه نظارتی زیرفت قرار دادیم، برای ردیابی و شناسایی از محدوده گمرک ایران خارج شده بود که بعد اونها هم تا قرون آخر اون رانتی که احتمالاً در این زمینه ازش بهره بردن از خلقومشون کشیده بشه بیرون و به جیب بیت‌المال برگرده.
هرچند آقای شریعت مداری اکنون با ظاهر مجری قانون و مصر در تنبیه متخلفان وارد عرصه شده، ولی پیش از این حتی از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای وارد کردن کالا خودداری کرده و گفته بود این کار در واقع به جنگ بخش خصوصی رفتن است. وی سرانجام با دستور صریح حسن روحانی برای انتشار این فهرست مجبور به عقب نشینی و رضایت به انتشار آن شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تحلیل این عمل کرد وزیر صنعت به رادیو فردا میگوید:
وزیر صنایع با اینکه یک تکنوکراته اما به هسته سخت قدرت بسیار نزدیکه. حدود 3 سال رئیس یکی از ثروتمندترین شرکت‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، از مسئولان ارشد دفتر اوست. واضح هست که مقامات حکومتی پشت پرده به او فشار میارند. واضح بود او سعی میکنه رد پای شرکت‌های خودی رو از این اقتصاد رانتی، از این رانت پاک کنه. در واقع آقای شریعت مداری همینجا هم در مقابل فشارهای افکار عمومی، فشارهای رسانه ای و شبکه‌های مجازی وادار به عقب نشینی شد. اگر این فشارها نبود، او احتمالاً سعی می‌کرد از این ساختار پیچیده تارانکبوتی همچنان مثل گذشته حفاظت کنه.
رئیس جمهوری ایران 23 تیر ماه اظهار کرد که طبق گزارش وزارت اطلاعات، واردکنندگان متخلف با ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، افزایش بی‌رویه قیمت و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده‌اند. حسن روحانی در ادامه به وزیر صنعت دستور داد پرونده تمام افراد متخلف را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. سازمان تعزیرات حکومتی ایران پیشتر با اظهار اینکه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو وقوع جرم سازمان یافته محرز شده، گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
از شاهین بشیری میشنیدیم و نوبت شما شنوندگان گرامی ماست.
هر دم از این باغ بری میرسد. رسانه ها می گفتن روسیه گفته که نفت جمهوری اسلامی می گیریم، فقط کالا می دیم، اونم کالای روسی، پول نه، این کشورداری نیست آقای جمهوری اسلامی، این خیانت به کشوره، این خیانت به منافع ملیه، این خیانت به 80 میلیون نفر جمعیت ایرانه.
بعد از ملاقات آقای پوتین و آقای ولایتی دولت شوروی اعلام نمودند که حاضریم در مقابل دریافت نفت ایران کالا تحویل ایران دهیم. آقای خامنه ای کجای کاری؟ نفت ایران که حکم طلا داره در برابر کالاهای بنجل روسی که کسی تو دنیا حاضر به خرید آنها نیست. آخر ما تا چند سال باید دست شما و رژیم جنایتکار شما بکشیم؟ چرا پول مردم مظلوم ایران را اینطوری به هدر میدهید؟
لطفاً جمهوری اسلامی همین یک مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتی، قاسم سلیمانی، علم الهداست، جلیلی، حسین شریعت مداری، رئیسی، بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفاً شفاف سازی بکنید. مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل اینا را نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد رو هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
بهترین کار رو دونالد ترامپ انجام داده و اگر همون وقت اوباما هم همین کار رو انجام داده بود، امروز از جمهوری اسلامی خبری نبود.
چرا این اختلاسگرهای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن، مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی، اما اون بنده خدایی که دزدی کرده رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودش و خانوادهش و بچه‌ش و همه رو رو میکنن.
به گزارش سایت مجذوبان نور که اخبار درویش گنابادی را بازتاب می‌دهد، ظفرعلی مقیمی که به 7 سال حبس و 2 سال تبعید به روستایی در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است، نزدیک به 100 روز است که در اعتصاب قضا است. مرجان مهاجر همسر ظفرعلی مقیمی در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دکتر ظفرعلی مقیمی امروز در 99 روز اعتصاب قضای خودشون به سر میبره. شرایط جسمی مناسبی ندارن، موفق شدن امروز دو نوبت تماس خیلی کوتاهی داشته باشن. تو این تماس مجددن من به خاطر شفافیت مصاحبمون سوال کردم وضعیتشون، با اینکه میدونستم وخیمتر از روزهای قبل هستن. افته شدید فشار خون دارن، گویا دچار کم خونی هم شدن، چشمشون درد میکنه، یعنی کاسه چشمشون و استخونهای بدنشون درد مفاصل شدید دارن، جوری که چند شب پیش که از شدت کمر درد نتونستن بخوابن و کاهش سطح هوشیاری دارن. تو روزهای گذشتم این اتفاق افتاده بود که من راجع به یه چیز به خصوصی که صحبت میکردم چند دقیقه طول کشید تا متوجه بشه که راجع به چی حرف میزنم. متوجه شدم که اون هوش و ذکاوتی که ازش سراغ دارم سطح هوشیاریش کشیده پایین. شاید در طول روز چند دقیقه از حال میرن. امروز به من گفتم موقعی که میخواستم بلند بشم خوردم زمین. وضعیت مناسبی ندارم، با اینکه امروز رفتن فشارشو گرفتن ظاهرا فشار 11 بوده، ولی این امکان نداره. یعنی با توجه به وضعیت روزهای گذشتهشون که 7 بوده، فشار امروزی اصلا قابل قبول نیست.
شما اشاره کردین خانم مهاجر که با همسرتون تماس تلفنی داشتین تا یه
بله،
روزهای گذشته.
بله من زنگ زدم.
کی آخرین بار دیدار داشتین با همسرتون؟
تقریبا من 2 ماه نتونستم همسرم رو ببینم چون نمیتونه بیاد. هفته پیش یعنی شنبه من ازش خواهش کردم که ببینمش، گفت با برانکار منو میارم و این زحمت میشه برای بقیه، ملاقات کابی نمیتونم یا ملاقات حضوری نمیتونم یا من واقعا توانای راه رفتن رو ندارم، چون از تیپایی که اونها رو نگهداری میکنن تا کابی مسافتی هستش که با اتوبوس میارنشون. گفت نمیتونم که بیام ببینمتون، شما نیاین برای دیدن من. من فقط روز دادگاه چند دقیقه کوتاه تونستم در دادگاه ببینمش، فقط همین.
شما به عنوان همسرشون طبیعتاً از ایشون خواستین که اعتصاب غذاشون رو متوقف کنن با توجه به وضعیت ایشون؟
روزی که تماس گرفت با منزل گفت من میخوام اعتصاب غذامو شروع کنم، حقیقتش چون من خودم با آسیب زدن افراد به بدنشون خیلی مخالف هستم، به شدت باش مخالفت کردم، با وجودی که میدونستم که این به هر حال احکامی که برای اینها صادر میشه احکام آسون و ساده‌ای نیست. همه میدونن کسی که طرف حسابش آقای صلواتی باشه، عاقبتش ختم به خیر نخواهد شد. با این اوضاع این هستش که من، مادرش، به خصوص مادرش، خانواده، اطرافیان، دوستان با این نظرش مخالف بودیم. تا همین چند روز پیش باز هم من مخالفت میکردم، چون واقعا مادرش از لحاظ روحی در شرایط بسیار وخیمیه، با وجودی که بیماری خاص الان آب موارد چشماش اوت کرده، انقدر که گریه میکنه. با این حال 97 روز این اعتصاب رو ادامه داد تا تقریبا یکی دو روز پیش من خواهش کرد، چون من اهل مصاحبه نیستم، اما خواهش کرد، گفت خواهش میکنم به عنوان آخرین تقاضا وضعیت من رو تشریح کن و صحبت کن که بدونن در چه وضعیتی هم و خواسته من به خاطر اعتصابم چی هست. ما مخالفت کردیم، ولی مخالفتمون به خاطر این بود که نمیخواستیم واقعا به خودش صدمه بزنه. من بارها به ظفر گفتم هر چقدر احکام سنگین باشه، به هر حال تو یک روز بیرون میای، ما منتظر اون روز هستیم. ولی خب خواسته اون خواسته بود که سرسختانه راجبش ایستادگی کرد، مصرانه دلش میخواد که اون خواستش اجرا بشه، حالا به هر نحوی، به هر جایی.
خب از خواسته همسرتون بگین خانم مهاجر، از خواسته آقای ظفرعلی مقیمی، ایشون دنبال چه هستن؟ آزادی همه دراویش؟
بله، ایشون از روز اول که به خونه اعلام کردن مسئله اعتصاب قضاشون، گفتن تا آزادی بی قید و شرط خواهران و برادرانش به این اعتصاب ادامه میده، چون معتقده که اینها بیگناه بودن، چون اعتقاد داره که اون جنایتی که در گلستان هفتم اتفاق افتاد انقدر عمقش زیاد بود، انقدر فجیع بود، در واقع یک اعتراض مدنی به یک ظلم آشکاره. علاوه بر این که دلش میخواد خواهران و برادرانش از زندان آزاد بشن، میخواد به یک نحوی به همه اعلام کنه که بر دراویش چه رفت.
مرجان مهاجر، همسر ظفرعلی مقیمی، در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما امین امیر صادقی خلبانی که پیشتر در یک برنامه تلویزیونی درباره نبود ایمنی پروازهای داخلی صحبت کرده بود، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از بازداشت خود خبر داده است. امین امیر صادقی در برنامه تلویزیونی گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد زمانی که یک هواپیما نقص فنی داشته، شرکت هواپیمایی خلبان را مجبور به پرواز کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار بیانیه نیز اعلام کرد این سازمان به طور مستمر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را در دستور کار خود دارد. رادیو فردا در این باره با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران، گفتگو کرده است.
به طور کلی رسانه ها خیلی خبرها رو میگیرن، پاپولارش میکنن، جنجالش میکنن، از زاویه های مختلفی نگاه میکنن. خب کار تخصصی، کار جنجالی نیست. مسئله که مطرح شده در مورد مثلا پرواز با هواپیمایی که ایراد دارند، خب این مسئول مستقیمش سازمان هواپیمایی کشوریه. سازمان هواپیمایی کشوری هم مجوز پروازها رو صادر میکنه، هم مجوز استفاده از هواپیما رو، و هم در مراحل بهره برداری مرتبا کنترل میکنه، هم گواهینامه خلبان ها رو صادر کنه. متوجه هستید؟ یعنی در همین مراحلش حضور داره. بنابراین وقتی که یک اتفاق بیفته، یک هواپیمای نقص داشته باشه، یا یک خلبانی ادعا بکنه که هواپیماش معیوب بوده و اصرار کردن که پرواز بکنه، خب مسیر رسیدگیش باز هم کارشناسی سازمان هواپیمای کشوری که اون هم وابسته به سازمان بین المللی هواپیمای کشوری، یعنی اینا یک زنجیر به هم پیوستن. از داخل پرونده نمیشود، از هیچ جا نمیشه داخل پرونده شد. این قضیه که الان مطرح شده، من تا اونجایی که من این مصاحبه رو گوش کردم، به نظر میاد که از مسیر درستش نرفته.
آقای مهاجر، صحبت سر اینه که اگر خلبانی به دلیل اینکه فکر میکنه که ایمنی پرواز رو نمیتونه تضمین کنه، اعتراضی داشته باشه، آیا این اعتراض نباید پذیرفته بشه یا چرا پذیرفته نشده؟
قانون برگشت ناپذیر و انکار ناپذیر پرواز اینه که خلبان قطعا مطمئن باشه که پرواز امنی انجام میده. بنابراین هیچ ایرادی که این ایمنی رو به خطر بندازه نباید در هواپیما باشه. اگر ایرادهای جزئی هستن که به خود ایمنی پرواز ربطی ندارن، اشکال نداره. ولی اگر ایمنی پرواز به خطر بیفته، خلبان تنها کسی که مسئوله که این پرواز انجام نگیره. یعنی در هر لحظه میتونه پرواز متوقف بکنه، یعنی از ادامه کار استفاده از اون هواپیما جلوگیری بکنه. میکنه. به من تا اونجا که میدم این قانون همیشه در ایران رعایت شده. به خاطر اینکه هیچ وقت من از خلبان ها نشیندم چنین چیزی رو. در تمام این 10-20 سال اخیر نشیندم که خلبانی مجبور کنه که با هواپیمای معیوب بپره. خب ما هواپیمای ناوگان هامون کهنه هستن، میدونید که خیلیاشون عمر زیادی کردن ولی و نگهداریشون خیلی مشکله، خیلی پرهزینه است، دردسرساز هست، ولی این قواعد اگر رعایت نشه هم سازمان هواپیمای کشوری ما قبول نمیکنه، هم سازمان هواپیمای کشوری بین‌المللی قبول نمیکنه، پروازهای ما نمیتونن به کشورهای خارج بپرن. بنابراین من اعتقاد دارم که اگر یک کیس اتفاق افتاده در یک شرکت هواپیمایی که ما اسمش هم نمیدونیم، یعنی اعلام نمیکنیم، این باید از مسیر قانونی خودش بره و جاهایی هستی که رسیدگی بکنن و این شرکت متخلف رو در حقیقت متوقف بکنن.
آقای مهاجر، این خلبان که فیلم بازداشتش رو در شبکه‌های مجازی میشه دید، در مصاحبه‌ای که داشته گفته که خلبان دیگری هم بوده که در همین شرکت در همین وضعیت بوده و پایان کارش هم به همینجا کشیده، اخراج شده. شما گفتید خلبان‌های دیگری نیستند یا حداقل شما ندیدید که شکایتی داشته باشن. شما تا چه حد فکر می‌کنید که احتمالاً نبودن قطعات یدکی، تحریم‌ها و یا جبر اینکه کارشون را از دست ندن ممکنه احیاناً باعث بشه که خلبان‌ها عدول کنن از اون طرز فکر ایمنی پرواز، چرا که این خلبان روی اون بسیار انگشت میگذره؟
ببینید، تنها کسی که تصمیم میگیره که با هواپیمای معیوب بپره خلبان هست. اگر بپره تقصیر مرتکب شده، یعنی خارج از مسئولیت های خودشه. هیچ شرکت هواپیمایی نمیتونه خلبان رو مجبور کنه که با هواپیمای معیوب بپره. بنابراین در همینجا متوقف میکنه. این که من برم تو خونه بشم جوابش نیست. این که من اخراج شدم جوابش نیست. شرکت‌های هواپیمایی هم سیستم‌های کارگزینی خودشون دارن. سازمان هواپیمایی هم سیستم کارگزینی خودش داره. یه عده خلبان همیشه میان، یه عده خلبان میرن، به دلایل مختلف کارشون ترک میکنن یا اینکه به کار برمیگردن، از شرکتی به شرکت دیگه میرن. خب اینجا نمیشه وارد بحث حقوقی اینها شد که چرا میرن چرا میان، ولی اون چیزی که عملا پذیرفته شده اینه که خلبان‌ها با هواپیمای معیوب نمیپرن و نبایدن بپرن، و اگر بپرن تقصیر با خلبان نه کس دیگری. چون یک پزشک مجبور کنه که داروی مثلا تاریخ مصرف گذشته رو به بیمار تلفیق بکنه، خب پزشک اگه بکنه مقصر پزشکه. شوراهای تحقیقی هستن که کارشناسان همه سازمان‌ها هستن توش، اونا بررسی میکنن که ببینن که اتفاقی افتاده یا نه. بنابراین نظری نمیتونم دربارش بدم. من در همون حدش میگم که این اگر هواپیمای معیوب بپره قطعا خلبان فقط مقصره، اگر میدونه که معیوبه.
از مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران میشنیدید. و ما خلبان امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، درباره سخنان خلبانی که در یک برنامه تلویزیونی درباره عدم ایمنی پروازهای داخلی صحبت کرده بود، یعنی امین امیر صادقی، به رادیو فردا چنین میگه: به ویژه با اشاره به موردی که خلبان ایرانی اشاره کرده بود که ترمز شماره 3 هواپیمای بوئینگ آسیب دیده بوده، با این شروع میشه.
هواپیمای بوئینگ 737 چند سیستم ترمز داره. ترمز برای بعد از این که هواپیما چه در حال تاکسی کردن برای رفتن پرواز و چه در شرایطی که بعد از لندینگ باید حتما آپریشنال باشه، فعال باشه و کار بکنه. صحبتی که کردن در مورد این که این ترمز کار نمی کرده که قابل قبوله. من البته علت این که با کسانی که در صنعت هواپیمایی در ایران کار میکنن، من با اونها در هستم، در نتیجه نوشته های گوناگونشون رو از جوانب مختلف میخونم و برام فرستاده میشه و مطالعه میکنم. اون چیزی که مهمه که در این مصاحبه گفته شده آقای خلبان، اهمیتش در اینه که به نظر من ایمنی پرواز در ایران زیر سوال رفته. شرکت آسمان چند وقت پیش یه سانحه در جاسوس داشت که عدم رعایت ایمنی پرواز علت اصلی بود، که خود سازمان هواپیمایی کشوری هم تو گزارشش نوشت. و رعایت اون موازینی که برای انجام یک پرواز ایمن طبق مقررات بین الملل و مقرراتی که توسط کارخانه های سازنده نوشته شده، متاسفانه در ایران حالا یا به عنوان اینکه اینها میخوان تحریما رو دور بزنن، اینکه دیگه اصولا اهمیتش رو از دست داده، برای اینکه اونجا کسی نظارتی به اون صورت بر اجرای قوانین مربوط به ایمنی پرواز نداره. هواپیما
هواپیمایی کشوری که باید این کارو بکنه خودش از کسانیه که از همه بیشتر قوانین رو دور میزنه. رئیسش آقای عابدزاده خودش الان یک پرونده داره. بنابراین این مسائلی که ایشون عنوان کرده و در داخل هم توسط خیلی ها تایید شده، البته یه عده‌ام گفتن که ایشون کمک خلبان معلم پرواز اون هواپیمایی که راجبش صحبت میکنه، یعنی 737 نمیتونه باشه ولی معلم هواپیماهای سبک‌تر بوده. مهم اینه که شرایط به وضعی در اومده که کمک خلبان حاضر شغلشو ریسک بکنه، خطر قبول بکنه که اخراجش بکنن ولی بیاد حرفشو بزنه. و به نظر من این اهمیت داره که از داخل ایران خود خلبان هاش راجب مسائلی که مربوط به ایمنی پرواز صحبت میکنن. مهمترین مسئله که میخواب بام بکنن بر واقع همه.
خلبان امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، از اون میشنیدیم. عزیزان، دومی شانس شنیدن ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت فینال جام جهانی 2018 در راه، میتونید اون رو بشنوید به میزبانی همکارم رضا جمالی. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، شب و روز بر شما خوش و خدا نگهدار تک تک شما باد.
درود بر شما شنوندگان گرامی، با آخرین برنامه شب‌های جام جهانی از رادیو فردا با شما هستیم. ممنون هستیم که ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان امیر هاشمی مقدم، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، عادل هردانی، بازیکن سابق تیم استقلال تهران، و امیر برادران، روزنامه‌نگار ورزشی هستند که از طریق خط تلفن ما رو در این ویژه برنامه همراهی می‌کنند. من رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یک شنبه پرونده جام جهانی 2018 روسیه با برگزاری بازی پایانی بین دو تیم فرانسه و کرواسی در ورزشگاه لژنیکی مسکو بسته شد و تیم پرستاره فرانسه موفق شد با پیروزی 4-2 مقابل حریف سخت کوشش پس از 20 سال برای دومین بار قهرمان جام جهانی شود و کرواسی هم برای نخستین بار به مقام دوم جام جهانی برسد. یک بار دیگر خوش آمد میگم به سه مهمان گرامی این برنامه. آقای هاشمی مقدم، با شما شروع میکنم، ارزیابیتون از بازی فینال چه بود؟
تشکر میکنم، با درود سلام خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان عزیز. خواست فرانسه اومده بود فقط بازی رو ببره و خب این تفاوت بین دو کشور اگه نگاه بکنیم به آمار، فکر میکنم بالای 65-66% حفظ توپ مال کرواسی بود. و نیمه اول خب دو تا موقعیت احتیاج داشت فرانسه، ضربه آزاد، اون پنالتی، اون کورنری که حالا داور هندبال گرفت، پنالتی گرفت، حالا بود یا نبود و دقیقا نمیدونم، ولی در نهایت با این قدرت، با این پاوری که فرانسه داره، با این کیفیتی که فرانسه داره، فرانسه میتونه سه تا تیم ملی بچینه، سه تاشون هم توی جام جهانی فوتبال بازی کنن. ولی متاسفانه یک فوتبال شکننده، روی اکشن فوتبال بازی میکنه، فوتبال انتظاری، منتظر میشه
نتیجه گرا.
حالا نتیجه گرا یکی است که میاد کاملا تو دفاع کیفیتشو نداره نتیجه گرایی میکنه، یکی است که کیفیتشو داره 1001 هم با توپ هم بدون توپ انجام بده. فرانسه کاملا این کیفیتو داره، یک تیم داینامیک خیلی زیاده تو این تیم وجود داره. تک تک من بازیکناشو نگاه کنم، اصلا از اون بازیکن، از ماتویدی بگیرین، کامته بگیرین، پوگبا بگیرین، نه انقدر علاوه فیزیکی داینامیک بالایی دارن، انقدر انفجاری هستن، به هر شکلی میشه اینا رو رو به جلوتر ذره بالاتر بتونین حریف رو تحت فشار بذاره. ولی چیزی که مشخص نیست، خب اینم خودش یک کیفیته.
بله.
همه با هم تو فرانسه تصمیم گرفتن برای نتیجه فوتبال بازی بکنن و متاسفانه تیمی که من فکر میکنم یک مقدار زیاد آدم ها طرفدارش بودن، کرواسی، خلاقیت بیشتری داشت، جالبتر بود فوتبالش، واقعا برای پیروزی اومده بود، جرأت میکرد خط دفاعشو ترک کنه، به هافک اضافه بشه، هافک و جرأت داشتن به مهاجما اضافه بشن و با تک مهاجم حمله نکنن، کاری که فرانسه با امبابا یا گای با گرینزمن انجام میداد. ولی خب این نتیجه حرفه‌ای بودنه دیگه، حرفه‌ای بودن فرانسویا و سیستم طرز تفکر نتیجه گیریشون باعث شد که بازی رو ببرن.
تشکر از شما آقای هردانی، تحلیل شما رو هم از این بازی میشنویم.
منم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. متاسفانه امروز تیمی که بهتر بود باخت. از نظر کیفیت بازی کرواسی در تمام طول این تورنمنت یک تیم با کیفیت بود و سیستم بازی و نوع نگرش بازی تیمیشون با واقعا چشم‌نواز بود. شما اگر نگاه کنید از روز اولی که وارد این تورنمنت شدن به عنوان یک مجموعه کار کردن، مجموعه‌ای که اصول فوتبال رو رعایت کردن چه در فاز حمله و چه در فاز دفاع. شما نگاه کنید بازی امروز فرانسه برد، ولی بردی که دلنشین نبود، بردی بود که واقعا میتونیم بگیم اشتباهات بازیکنان و میتونیم بگیم بعضی از اشتباهات داوری سبب شد که فرانسه قهرمان جام جهانی بشه. به نظر من پنالت نبود. وقتی تو اون مسیر داره یک بازیکن پرش میکنه و نمیتونه هیچ عکس العملی از خودش نشون بده، دستاش حالا شرایط طوری بود که موقع پرش هر بازیکنی دستاش به نسبت باز میشه.
آقای هردانی ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم، ولی تصمیم در واقع صداوری بود که در اتاق چکینگ نشسته بودن، ظاهرا اونها به داور وسط گفتن.
اگه نگاه کنید خودشون هم شک داشتن به این صحنه، یعنی داور وقتی رفت و دوباره برگشت یعنی بازم مطمئن نبود از اینکه این پنالت باشه یا نیست. ولی من میخوام اینو بگم، در شرایطی که چون ما فوتبال بازی کردیم، در شرایطی که یک بازیکن جهش میکنه و رو به بالا میره، نمیتونه تعادلی از دستای خودش، یعنی طوری باشه که بدون اینکه از دستش استفاده کنه بخواد پرش بکنه.
شاید به خاطر اینکه آقای هردانی مسیر توپ عوض شد.
میدونی چیه آقای جمالی، بازیکن توپو ندید، چون تو فاصله مطودی که ضربه سر میسابونه با بازیکنی که پنالت علیه اون انجام میشه کلش فکر کنم 1 متر بوده و شدت توپ و سرعت توپ باید داوری ها اینو بسنجونن که زمان و سرعت توپ به قدری بوده که بازیکن نمیتونه از خودش عکس العمل نشون بده. ولی متاسفانه پنالتی که گرفته شد تمام شیرازی تیم کرواسی از هم پاشون و اینا بیتاب بودن برای اینکه بتونن به گل برسن. متاسفانه نیمه دوم درسته صاحب توپ بودن و مالکیت توپ بیشتر دست کرواسی بود، ولی به خاطر اینکه زودتر میخواستن به هدفشون برسن اون تمرکز لازم رو نداشتن. بله. خیلی بی هدف به توپ ضربه میزدن، تو یک سوم حمله خودشون سبب شده بود که نتونن نتیجه رو بگیرن.
تشکر از شما آقای برادران. ارزیابی کلی شما رو هم میشنویم و کمی بازی رو باز خواهیم کرد.
جناب جمالی به شما مهمانان گرامی برنامه شنوندگان درود میفرستم. من فکر میکنم امروز شاهد یک فینال بسیار جذاب بودیم. فرانسه نشون داد که بسیار عادلانه و درست قهرمان جام 2018 روسیه شد. فراموش نکنیم فرانسه قبل از اینکه به فینال برسه آرژانتین شکست داد، اوروگوئه رو شکست داد، بلژیک رو شکست داد. هر کدوم اینا میتونست خودش یک فینال باشه و فرانسه نشون داد که تیم بسیار مقتدری هستش، تیم ترکیبی از بازیکنان بسیار جوان که میتونن در 4 سال آینده هم حرفای بسیار زیادی برای گفتن داشته باشن. سیستم 4-2-3-1 رو به نحو احسن توی زمین ایجاد کردن و تمام علاقمندان به فوتبال، کسایی که این جام رو در از اول تا الان دنبال میکردن، انتظار قهرمانی فرانسه رو داشتند و به نظر من هیچ چیز غیر عادلانه اتفاق نیفتادش و فرانسه در تمام طول بازی دیدیم کنترل بازی رو به نحو احسن در اختیار داشت، از فرصتاش به نحو احسن استفاده کردش و بعد از 60 سال میتونیم بگیم یه پله دیگه به فوتبال جهان معرفی کرد، بازیکن 19 ساله‌ای که میتونه آینده بسیار خوبی برای فوتبال جهان داشته باشه.
بله، امباپه منظورتون هست و جایزه به برترین بازیکن جوان این مسابقات رو از آن خودش کرد. برترین بازیکن رو هم مودریچ انتخاب کردن و بهترین دروازه‌بان هم دروازه‌بان تیم بلژیک انتخاب شد. حالا من فقط آرایش دو تیم رو اعلام کنم که هر دو تیم با آرایش 4-2-3-1 وارد زمین شدن. مالکیت توپ همونطور که مهمانان گرامی هم اعلام کردن 61% کرواسی بود، 39% فرانسه. کرواسی 548 پاس صحیح داد، 269 پاس رو فرانسوی‌ها دادن. حملات در چارچوب فرانسوی‌ها بیشتر بود، 6 تا حمله خطرناک در چارچوب بود، 4 تا کرواسی داشت. میزان دوندگی تقریبا مساوی بود، 100 کیلومتر تیم ملی فوتبال کرواسی دوید و 99 کیلومتر هم فرانسوی‌ها. بهترین بازیکن زمین هم آنتونی گریزمان انتخاب شد. آقای هاشمی مقدم، چرا گریزمان زنندگان گل در این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن انتخاب نشدن؟
خب ببینید، شما فرمودین 4-3-2-1 سیستم بازی کردن، ولی خب اینا یه به قول معروف میگن یک فالش 4-4-2 بود. در واقع آنتونی گریزمان در کنار ژیرو دو تا نوک حمله هستن که بازی میکنن، منتها رولی که به امباپه داده بود این بود که بمونه گریزمان برگرده با افک. برای چی گریزمان انتخاب شد؟ به نظر من گریزمان پول بسیار خوبی برای ارتباط دادن خطوط تیم فرانسه به هم دیگه
خودش خطرناک بود، واقعا در اختیار تیم فوتبال بازی کرد و یک بازیکنی بود که کاملا جا افتاده تو فرانسه. اصلا که سن خیلی زیادی هم گریزمان نداره، ولی واقعا داره تیم رو مثل یک رهبر تیم رو میچرخونه. و به نظر من اگر دقت کنید درصد حفظ توپی که داشت و درصد پاسایی که داد کمترین اشتباهو گریزمان داشت. حالا همه خب تمام فوکوس و تمرکزشون رو امبابه یا مودریچ بوده، بازیکن‌های دیگه بود، ولی در تیم فرانسه کسی که واقعا حفظ توپ داشت، خوب بازی میکرد، کنترل میکرد، بالانس به تیم میداد، در واقع اون بالانسه مهمه که من از من گریزمان به تیم میدم.
بله، تشکر از شما. آقای هردانی، شما سالها در خط حمله بازی کردید، پست تخصصی شما بوده. دو بازیکنی که گل زدن، یعنی در واقع گل تقدیم فرانسه کردن، مانجوکیچ و پریشیچ، هر دو در خط جلو بازی میکنن در تیم کرواسی. چطور شد که به رغم اینکه اینا بازیکن دفاعی نبودن، دو گل تقدیم تیم فرانسه کردن در نیمه نخست؟
ببین تاج جمالی، تو ضربات ایستگاهی وقتی بازیکنان خط حمله میان به کمک خط دفاعی، این اشتباهات هستن. یعنی تحت هر شرایطی هیچ بازیکنی که اومده به خط دفاعیش کمک کنه دوست نداره به خودش گل بزنه، ولی اون پرشی که انجام شد و فشاری که بازیکن حریف به مانکوچ وارد کرد سبب شد که توپ خیلی قشنگ وارد دروازه بشه. یعنی اگر اون فشار نبود شاید میتونست خیلی راحت تر توپ دفع کنه. این شرایط پیش میاد برای هر تیمی و در هر شرایطی، حالا چه مهاجم باشه و چه مدافع. شما نکن تو ضربه پنالتی هم همینه، یعنی بازیکن رفته بود برای اینکه دفع توپ کنه، یارگیری کنه تو محوطه جریمه خودش، ولی بر اثر یک اشتباه یک پنالتی به تیم حریف میده و اینا ناگزیرن که این کارو بکنن. یعنی تحت هر شرایطی شما باید تو ضربات ایستگاهی به کمک خط دفاعت بیاد که یک تراکم وجود بیارید که بتونید در دروازه خودتون محافظت کنید. ولی این اشتباهات در فوتبال هست، بوده و خواهد بود و نمیشه فرار کرد از این که مدافعی یا مهاجمی به دروازه خودش گل به خودی بزنه، کما اینکه ما هم از این امتیاز بازی ایران مراکش سود بردیم.
بله، ممنون از شما. آقای برادران، شما معتقد بودید که تیم فرانسه استحقاق قهرمانی در جام جهانی رو داشت. به نظر شما تیم کرواسی فاقد چه فاکتوری بود که نتونست در بازی فینال برنده باشه؟
خب در مجموع تیمی وقتی به کرواسی نگاه میکنیم، کرواسی بیشتر روی مادریش بنا شده. یک بازیکن برها تالنت رو میشه بحثم توش نیست، یکی از بهترین پلی میکرهای به نظر من در سطح جهانیه. اما اون چیزی که به کرواسی نداشت، برها اگه برگردیم به سابقه فوتبال فرانسه نگاه کنیم، به خود این تورنمنت، به حریفایی که از صد راه برداشت، جدا به چه تیمایی خوردن، فرانسه چه کارایی کرد. فرانسه اصولا بیشتر تیم بود، فرانسه خیلی اقتدارانه تو بازی بودش. در تمامی پست‌های زمین شما نگاه کنید، بازیکنهای بسیار خوبی داشت، یکی از بهترین دروازه‌بانهای جهان، حالا جدا از اشتباهی که امروز مونتی با تکیفش لوریسو در درون دروازه داشت، بسیار مهمیه. فراموش نکنید اگر امروز شما بخواید بهترین تیم جهان باشید، دروازه‌بانی و نوک حمله که یکی از مهمترین پست‌هایی است که تیم‌ها باید داشته باشن. برگردیم به اسپانیای بهترین دوران سالهای 2008-2010، کاسیاس در این نقش رو در اسپانیا داشت، امروز لوریس در فرانسه در این نقش رو ایجاد میکنه. فرانسه به اعتقاد من تمامی اون پست‌های مشخص، بازیکن‌های مشخص در پست‌های مختلف داشتش و همین باعث شد که امروز ببینیم فرانسه با اقتدار میتونه سفر از قهرمانی بکنه. نتیجه بازی، روند بازی رو کاملا نشون میده. 4-2 در یک فوتبال تهاجمی، در یک فوتبال بسیار پرهیجان، به نظر من نشون دهنده خیلی از فاکتورهایی که
آقای هاشمی مقدم، زوج راکیتیچ مودریچ رو در کرواسی بیشتر میپسندید یا زوج انگلو کانته و پوگبا رو در تیم فرانسه؟
خب اصلا اینا دو تا بازیکن هستن که اصلا قابل مقایسه نیستن با هم. میدونید چون ما دو تا بازیکن کاملا فنی هستن. البته مودریچ یک مقدار علاوه به قول معروف دویدن قوی تره، توپ گیرتره، تکنیکن خیلی خوبه. یک بازیکن کامله، یه در واقع اون پکیج کامل یک فوتبالیسته. و راکیتیچ یک مقداری فیزیکن ضعیف‌تره، ولی در مقابل دو تا زوجی که تو فرانسه بازی میکنن خب فیزیکا خیلی قوی ترن، خیلی دینامیک ترن، خیلی انفجاری ترن و در نهایت در فوتبال حال حاضر جهان هم داریم میبینید کسی که تحملش بیشتر باشه در نهایت برنده هستش.
و فیزیک هم خیلی بهتر است.
بله ممنون آقای هردانی. دو گلی که فرانسه زد در نیمه دوم از پشت 18 دوتا شوت زد، به نظر شما اشتباه دروازه‌بان کرواسی بیشتر مشهود بود یا اینکه خط هافبک کرواسی نتونست بیاد و کمک کنه به خط دفاع که پشت 18 اونطور خالی نباشه که دو ضربه شوت کار رو تموم کنه؟
آقای جمالی فکر کنم گلی که پوگبا زد خط دفاع و مهاجمین تیم فرانسه یه نقطه کوری برای دروازه‌بان درست کرده بودن که اصلا متوجه نشد توپ. من فکر میکنم که دروازه‌بان انتظار داشت که پوگبا بازی رو ببره به جناحین و از اونجا شروع به بازی کنن، ولی انتظار این که ضربه زده بشه و بیاد سمت توپ اصلا نداشت. شما اگه نگاه کنید هیچ ریاکشن از خودش نشون نداد، هیچ عکس العمل از خودش نشون نداد که بخواد سمت توپ بره. ولی درباره گلی دومی که امباپه زد، من به نظرم که واقعا یک عکس العمل خیلی ضعیفی از خودش نشون داد. یعنی توان این بود، شاید اگه گلر دیگه بود میتونست عکس العمل بهتری نشون بده. هم فاصله توپ زیاد بود، هم شدت توپ آنچنان نبود که بگیم نمیتونست عکس العمل نشون بده. ولی به خاطر اینکه حالا 3 گل خورده بود و از نظر روحی روانی اون روحیه خوب خودشو نداشت، چون بازی عقب واقعا گلر خیلی خوبی نشون داد و تونست تیمشو تو خیلی از شرایط نجات بده و تا این مرحله برسونه. ولی امروز یکی از روزایی بود که واقعا ضعیف‌ترین روز گلریش بود من به نظرم، و این میتونه یه نقطه ضعف برای کرواسی باشه که تو شکستش دخیل باشه.
آقای برادران، تیم کرواسی 3 بازی گذشتهش رو ما قبل فینال منظورم هست به وقت اضافه کشیده شد و 3 120 دقیقه بازی کرد. به نظر شما این شکست سنگین 4-2 میتونه ربطی داشته باشه به این بازیای سنگینی که کرواسی انجام داده در مقابل فرانسه؟ بازیاش خیلی راحت تر بود، در 90 دقیقه تموم شدن بازیای ما قبل فینال منظورم هست.
دقیقاً به نکته بسیار مهم اشاره کردید. یکی از چیزایی که در کرواسی میشه دید همون 20 دقیقه آخر بازی بودش، حدسی بیش از اندازه. به خاطر همون سه بازی که شما به درستش اشاره کردید وقت اضافه، این توان این تیم از گرفته بودش. با توجه به اینکه عبدالسلام این تیم 27 ساله هستن، تیم زیاد جوانی نیستش، به همین باعث شد که یکی از نکته هایی باشه که در 20 دقیقه آخر کاملا در تیم کرواسی مشهود بود و میشد دید که خستگی توان این تیمو گرفته.
بله آقای هاشمی مقدم، شما خودتون هم مربی هستید، ریکاوری این تیم هایی که مثل همین کرواسی 120 دقیقه بازی میکنن و خیلی هم سنگین هست، امروز هم وقتی که بازی رو شروع کرد کرواسی خیلی مختلرانه نیمه اول رو میشه گفت که آغاز کرد و اومد فوتبال مالکانه رو ارائه داد و در پایان بازی هم همطور که آمارها نشون میده همچنان آمار رو تا پایان این مسابقه حفظ کرد، 61% مالکیت توپ در دست این تیم بود. برای ریکاوری تیم های مثل کرواسی چه روش هایی هست که تیم رو دوباره آماده میکنه و میاد و اون بازی رو در نیمه اول ارائه میده؟
خب این ریکاوری ها تقسیم میشه به ریکاوری های اکتیو اکتیو یا ریکاوری هایی که هیچ کاری نکنی. در واقع یک استراحت داری بعد بازی، بازیکن فرق میکنه. هر بازیکنی بلاز سنی بلاز آسیبی دیگه یا خستگی دقیقه‌ای که بازی کرده ریکاوری خاص خودش رو داره. یکی از ریکاوری ها یه استراحت کوتاه، یه تمرینه که وقتی یک فوتبالیست فوتبال بازی میکنه پروتئینی که از دست میده تمام عضلات بدن کارهایی رو که انجام داده تو یک حالت خیلی حالت استرس قرار میگیره. عضلات خیلی مسائل و خیلی چیزها رو دفع میکنه. یکی از مسائل تجهیز که دفع میکنه پروتئینه. وقتی که عضله ها پروتئین دفع میکنن یک چیزی مثل مو خرابتایی تو عضله ها به وجود میاد. با تغذیه درست اونها باید پر بشه، اگر پر نشه باعث آسیبی میشه. یکی از روش‌هاش یک تمرین خیلی سبکه، حالا مربیان مختلف تمرین‌های مختلفی برای ریکاوری انجام دادن. یکی دیگه از روش‌هاش که 100% انجام میدن تمام دنیا اون سیستم استفاده از یا پروتئین شیک یا اون شکلاتایی که مصرف کنن یا تغذیه‌ای که انجام میدن و در نهایت استراحت. این خیلی مهمه. منتها خوب ریکاوری تیم ملی فرانسه با رده اوریج سنی که داره خیلی فرق می‌کنه تا ریکاوری تیم و ریکاوری تیمی مثل به قول معروف مثل کرواسی.
بله.
شرایط سنی که دارن شما فرمودین 120 دقیقه کردن. یکی از حسنایی که داشت تیم کرواسی همونجوری که فرمودین با حفظ توپ کردن بالا، ضربه‌های کوتاه، به قول معروف پوزیشن بازی کردنشون جبران میکنن دوندگی‌هاشون، مثل تیم اسپانیا برای مثال.
بله.
خب کرواسی مقدار خلاق‌تره.
تشکر از شما. آقای هردانی، نگاهی داشته باشیم به عملکرد امباپه به عنوان بهره شاخص این مسابقات، به عنوان جوانترین بازیکن بهش یک کاپ دادن و در مقابل هم مودریچ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، ضمن اینکه دروازه‌بان تیم بلژیک هم کورتوس بهترین دروازه‌بان این مسابقات شناخته شد. به نظر شما یا این سه نفری که این عنوان‌ها رو گرفتن استحقاقش رو داشتن یا کسانی دیگه هم بودن که میتونستن به جای اونها این عنوان‌ها رو کسب کنن؟
من به نظرم که به حق به این سه نفر این جامعه رو دادم، به خاطر اینکه واقعا امباپه نشون داد که یک جوان مستعدیه و حرفای زیادی برای گفتن داره. من فقط میخوام یه گریز بزنم به دشان و چرا امباپه رو اونجا و چرا عقب بازی میکرد. شما وقتی بازیکنی دارید که توان سرعتش خیلی بالا باشه و میتونه پشت خط دفاع حریف صاحب توپ بشه و از سرعتش استفاده کنه و ضد حمله های مرگباری برای تیم حریف تشکیل بده، بهترین حرف اینه که شما تیم خودتون رو به عقب بکشونید و تو ضد حملات موفق باشید. شما نکنید اکثر موقعیت هایی که فرانسه به دست آورده از این سیستم خیلی خیلی استفاده کرده، یعنی هر وقت خواسته به گل برسه یا تیم حریف تحت فشار قرار بده یا وادارش کنه که مواظب باشه و بیشتر تمرکز کنه تو خط دفاعیش، از امباپه استفاده کرده و سرعت بالاش. مودریچ به نظرم تو این تورنمنت کلن از روز اولی که بازی کرد تا امروز که فینال بود بی‌نقص‌ترین بازیکن بود تو این تورنمنت.
آیا به نظر شما مثلا جای ادن هازارد یا حتی دیبراینه خالی نبود؟
ببینید، من به نظرم بلژیک از نظر کیفیت بازیکن خیلی کیفیتش بالاتر بود از کروات. شما ناکنید بازیکنهایی که دورور آزارت هستن با بازیکنهایی که دورور مودریچ هستن تفاوت زیاد دارن. تمام بازیکنهای دورور آزارت بازیکنهایی که گردن کلفتن، واقعا بازیکنهای مطرح تیمای باشگاهی تو انگلیس، اسپانیا و جاهای دیگه هستن، ولی بازیکنان کرواسی غیر از مودریچ راکوتیچ که کسی شناخته شده نیست در جهان به اون صورتی که بخوایم بهش بپردازیم. ولی از اون وقت آزارت نها کنید، تمام بازیکنانی که دور برش در تیمای خودشون نفر اول هستن و نفر اول که نباشن حداقل جزء ستاره های اون تیم هستن. و من به نظرم مودریچ کاری که کرد برای کرواسی و این بازی که انجام داد و تونست تو شرایط، شما نکنید امروز تو شرایطی که پوگبا و کانته بازیکنهای درگیر و فیزیکی بودن و خیلی قشنگ یعنی پرس میکردن، بازم در این شرایط مودریچ میتونست حفظ توپ کنه و بازی سازی کنه و این نشان از شخصیت بالای این بازیکن داره. من به نظرم مستحق این بود و به حق این کافی که به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت بوده رو مستحقش بوده.
بله، ما 3 دقیقه وقت داریم، میخواستم نظر هر 3 مهمان گرامی رو درباره میزبانی روسیه در این مسابقات بپرسم. فقط آقای برادران، شما خیلی کوتاه نظرتون در راجب داوری چطور بود؟
داوری خوب بود، هیچ مشکلی نداشت.
پیتانانستور از آرژانتین 3 تا کارت زرد داد، 2 تا داد به فرانسه و 1 کارت هم داد به تیم کرواسی، ضمن اینکه 1 بارم از ویدیو چک استفاده کرد که همون پنالتی بحث برانگیز نیمه اول بود. بله آقای هاشمی مقدم، شما رفتین روسیه و بازی‌ها هم چند تاش رو از نزدیک دیدید، میزبانی روسیه چطور بود در این دوره از جام جهانی؟
میزبانی خیلی خوب بود، استادیوم خیلی خوب بود، از همه چی مهمتر، از همه چی مهمتر جام جهانی امنیت فوق‌العاده خوب بود. البته کمی و کاستی‌هایی داشت این جام، ولی خب در نهایت اگر امنیت خوب باشه برای مردم و استادیوم ها همه مسائلش خوب درست شده باشه، نظر خیلی خوب.
این کمبودهایی که مد نظرتون بود مثلا مثل چی؟
ببینید، یک مشکل زبانی که همه جا بود، الان اینا چندین سال وقت داشتن حداقل 4-5 هزار تا دانشجو رو زبان انگلیسی یادشون بدن. بله. که تو رستوران ها میره یا اون روت یا اون مسیری که به استادیوم ها میشه تابلو انگلیسی بذارن، این چیزایی هستش که در صورت مشکلای زیادی بالاخره درست میکرد. اگر منطقه چون مردم همش تو خیابون ها بودن، من خود من 4 بار تو رستوران رفتم بدون غذا اومدم بیرون، چون 12 ظهر میشینه، 3 بعد از اون هنوز غذا تو نیوردن یا زبان بلد نیستن. میدونید این مسئله میتونست بهتر باشه، میتونست چندین سال وقت بری سرمایه گذاری کن روی 10-15 هزار تا 5 هزار دانشجو زبان یاد بگیرن، ولی به طور کل
مسئله دیگه خیلی. تشکر آقای هردانی، خیلی کوتاه 30 ثانیه، شما نظر خاصی دارید راجع به میزبانی این دوره از مسابقات؟
به نظرم همونطور که میخوان فهمودن واقعا میشه بگیم که خوب برگزار شد. حالا جدا از هر کمی و کاستی، مهمترین چیز برای اینکه تماشاگری که بره تو این تورنمنت اینه که امنیت داشته باشه، اینکه در آسایش باشه، بقیه مسائل میتونه حل کنه. حالا زیاد مهم نیستن غذاخوری ها و اینا رو میتونه یه طوری دست با شکسته برای خود جور کنه، ولی مهمترین عاملی که میتونیم اینجامو بگیم به نحو احسن انجام شد، امنیت تماشاگرایی که از سرتاسر دنیا وارد این کشور شد.
تشکر آقای برادران. 20 ثانیه بفرمایید، شما نظرتون چه بود؟
به نظر من عالی بودش. خصوصا من از صفحه تلویزیون دیدم خبرها رو دنبال میکردم، بسیار خوب برگزار کردش. کشوری که قبل میتونه تصفیصات جهانی خاورمیانه مشکلات بسیار زیادی داره، اما به هر حال در این مورد بسیار موفق و کمال همکاری با در واقع با کشورهای دیگه که به هر حال تو این مسار امنیتی هم نقش دارن کردش.
بله. تشکر از کارشناسان گرامی این برنامه، آقایان امیر هاشمی مقدم، عادل هردانی و امیر برادران. بی‌نهایت از شما سپاسگزاریم که ما رو در این برنامه همراهی کردید. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.
اینجا رادیو فرداست.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
ناز دو به ناز دو به وی ناز دو به کمرش ناز دو به
آی رو با آب جان تبه نهار
گل آقا تو دیلم هر گرمه ایلم
مشت آباد هاش تو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.